الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. گفتیم که ما در باب تعارض مستقر از زاویه اخبار بحث میکنیم و همونطور که اشاره کردیم اخبار در این باب رو میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد: اخبار طرح که دلالت میکند بر اینکه روایات که مخالف با قرآنند باید کنار گذاشته بشن، و اخبار علاج که در واقع راه حلی رو برای روایات متعارضه بیان میکنه. در باب اخبار طرح گفتیم سه دسته روایت وجود داره. یک دسته مضمونش کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. دسته دوم اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله و الا فالذی جاء به اولا به. و دسته سوم ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. همطور که ملاحظه کردید دسته اول مفادش این بود که اونچه که موافق قرآن نیست این باطل است، از طرف اهل بیت علیهم السلام صادر نشده. دسته دوم مفادش این بود که اونچه که دال بر اون در قرآن وجود ندارد این باطله، یعنی معیار اعتبار حدیث آن است که در خود قرآن مفاد این حدیث وجود داشته باشه. دسته سوم در واقع جمع کرده بود بین هر دو مطلب. از یک طرف فرموده بود ما وافق کتاب الله فخذوه که مفاد شبیه دسته دومه، و از طرف دیگه فرموده بود ما خالف کتاب الله فدعوه که مفاد شبیه دسته اوله. در مورد دسته اول گفتیم که اینکه کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، اون چی که ازش میشه به دست آورد این استش که اون روایتی که مخالف با قرآن باشه اون در واقع اعتباری نداره. نسبت به دسته دوم که فرمود اگر شاهدی از قرآن بر اون نداشتید اون حجت نیست، گفتیم یا معناش این استش که اون چه که شاهدی از قرآن نداشته باشه این قطعا صادر نشده، که گفتیم اگر این باشه این تقیه هست چون قطعا چنین روایاتی صادر شده، یا اینکه مفادش این است که اگر یک چیزی در قرآن شاهد برش نبود، اطلاقی عمومی دال بر اون در قرآن وجود نداشت این حجت نیست. گفتیم اگر این مورد نظر باشه نمیتونیم اخذ به این ظاهر کنیم، چون ما میدانیم که روایاتی که شاهدی بر اونها در قرآن نیست حجتند، بنابراین این رو باید خلاف ظاهر حمل کنیم، بگیم مثلا در حوزه اصول دین این فرموده حجت نیست. دسته سوم که فرمود ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه، گفتیم یک عقد سلبی درش هست ما خالف کتاب الله فدعوه، یک عقد ایجابی ما وافق کتاب الله فخذوه. نسبت به اون عقد سلبی گفتیم یا این استش که میخواد بگه که اصلا روایتی که از مخالف قرآن باشه از ما صادر نشده، که این مثل طایفه اول میشه که مفادش این بود که اصلا چنین چیزی از ما صادر نشده، که گفتیم چنین چیزی صادر شده مخالف قرآن، بنابراین یا باید حمله بر تقیه کرد یا بر اینکه این در حوزه اصول دینه. و دوم این که احتمال دوم این که نه، میخواد بگه که این حجت نیست، که گفتیم ظاهرا این مورد نظره، بنابراین اون چه که از این استفاده میشه بیشتر از این نیستش که چیزی که مخالف قرآن حجت نیست. مخالفت هم گفتیم در اینجا به معنای عدم موافقت ظاهرا، بنابراین روایت دلالت میکنه ظاهرا بر این که اون چیزی که نه موافق قرآن نه مخالف قرآن هم حجت نیست. بعد گفتیم اگر این باشه باز همون دو راهی رو داریم که در طایفه دوم گفتیم، یا باید حمل کنیم بر این که این مخصوص اصول دینه، یا باید حملش کنیم بر تقیه، که اینا رو قبلا بحثش رو توضیح دادیم. نسبت به عقد ایجابی که ما وافق کتاب الله فخذوا گفتیم، یا این یک حجیت جدیده، یعنی غیر از معیار حجیت خبر واحد، میخواد بگه یکی از معایر حجیت خبر موافقت با قرآنه، که عرض کردم بعضی از فقهای بزرگ مثل مرحوم محقق هم چنین مبنایی رو قبول کردن. یا اینکه نه، مقصود این استش که اگر موافق قرآن باشه مانعی از حجیتش نیست. این میخواد این رو بیان بکنه که گفتیم ظاهرا دومی مورد نظره، که این رو توضیح دادیم و بعد اشاره کردیم این روایت که ما خالف کتاب الله فدعو، خالفه اختصاص داره به موارد تباین، یا عموم من وجه رو هم میگیره، یا حتی موارد عام خاص مطلق رو که در موارد عموم یا اطلاق یا حتی حکومت وجود داره هم شامل میشه. نتیجه ای که از اون بحث به دست آمد این بود که این مواردی رو که جمع عرفی داشته باشه در بر نمیگیره، و شاهدی هم بر این مطلب از یک روایت نقل کردیم که روایت راوندی بود که به عنوان شاهد البته ذکر شد، که در اونجا وقتی از حضرت سوال کرد که اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، هم ببخشید حضرت فرمود، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله نقل میکنه که حضرت فرمود اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. بعد فرمود فإن لم تجدوهما فی کتاب الله فعرضوهما علی اخبار العامه فما وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه. که این روایت نشون میده که اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، ظاهرش اینه که دو تا حدیثه که فی حد نفسه حجتند، که با هم دیگه تعارض دارن. بنابراین این که فرض کرده یکیشون مخالفه، معناش اینه که ذاتاً مخالفت با قرآن موجب از بین رفتن حجیت خبر نمیشه، بلکه در صورتی که در ظرف تعارض قرار بگیره اون موافقت با قرآن مرجح هست نسبت به مخالفت با قرآن. بله، این بحث رو هم گفتیم که آیا این مطالبی که راجع به مخالفت قرآن هست شامل مخالفت سنت قطعیه هم میشه، چون اکثر این روایات اشاره‌ای به سنت نکرده بود الا یک مورد. توضیح دادیم که تفاوت سنت قطعیه با قرآن فقط در اینه که قرآن کلام خداست و سنت قطعیه چنین نیست، و الا در این جهت که هر دو قطعی و صدورن و هر دو قطعی الجهتن با هم مشترکن. و گفتیم که این احتمال که چون قرآن کلام خداست چنین خصوصیتی داشته باشه که اگه یک روایتی باش موافق شد عکس بشه و یک روایتی باش مخالف شد کنار گذاشته بشه، اینو احتمال نمیدیم. این که کلام خداست برای مثلا تبرک، برای احترام، اینا معنا داره که مثلا ملاک حکم باشه. اما اگر به اصطلاح بحث حجیت و اعتبار شد، معیارش اینه که آیا قطعا صادر شده یا نه، جهتا صدورش قطعی، به اصطلاح به لحاظ جهت قطعی است، یعنی تقیه درش نیست یا نه. خب این جهت با سنت قطعیه مشترکه، یعنی در سنت قطعیه هم ما یقین فرض کردیم داریم به صدور، و از اون طرف در سنت نبوی جای به اصطلاح تقیه نیست. یا حالا فرض کنید مواردی که حالا سنت غیر نبوی هم باشه، ولی که ما یقین داریم به صدور و یقین داریم به این که تقیه نیست. خب این فرقی با آیه قرآن در جهت مطابقت با واقع نمی کنه. بنابراین اگر از این جهت معیار قرار داده بشه قرآن برای این که هر چیزی که موافق قرآن عکس بشه یا مخالف قرآن کنار گذاشته بشه، در این جهت با هم دیگه مشترکن و میشه تعمیم داد این حکم رو نسبت به سنت قطعیه. بعد آخر بحث اشاره کردیم که آیه سعد یک احتمال دیگری رو در این روایات مطرح میکنه. احتمالی رو که نوع اصولی ها مطرح کردن این بود که مقصود از ما خالف کتاب الله یعنی چیزی که با یک عموم یا اطلاق قرآنی منافات داشته باشه، که حالا گفتیم این مثلا و حتی گفتن بعضی ها که شامل موارد عام و خاص و مطلق، شامل موارد مطلق و مقید، شامل موارد حاکم و محکوم هم حتی میشه، چه رسد به عام و خاص من بعد، چه رسد به تباین. و از اون طرف گفتن موافق کتاب الله یعنی با یه عامی یا اطلاق قرآنی موافقت داشته باشه، طوری که به تعبیری اگر این مفاد در روایت وارد نشده بود ما از یک عام یا اطلاق قرآنی همین مفاد رو استفاده می کردیم. بر اساس اون بحث‌های گذشته سامان یافت، گفتیم مثلا اگر معیار حجیت خبر واحد رو بگیم این استش که حتما مفادش در قرآن باشه، این یا تقیه است یا اینکه مقصود در خصوص حوزه اصول دینه. مثلا آقای سعدی احتمال دیگه میدن، میفرمایند شاید مقصود از موافقت کتاب یا حتی موافقت سنت که در یک روایت مطرح شده بود یا مخالفت کتاب، موافقت و مخالفت با روح مطالبی است که از قرآن فهمیده میشه، نه اینکه ضرورتاً مفادی است که اون مفاد در قرآن وجود داره به عام یا اطلاقی و بعد مثلا ما خلاف اون مفاد رو یا موافق اون مفاد رو در یک روایتی میبینیم. بعد برای این اساسشون یه مثال زد، گفت مثلا فرض کنید این روایاتی که در مورد اقوام آمده، مثلا فرض کنید اکراد حیون من الجن، و بعد خب بعضی از فقها میدونید که بر اساس این روایات فتوا دادن دیگه، تو کتاب مثلا نکاح شما ببینید اونجا دارن که مثلا نکاح با بعضی از اقوام مکروهه به استناد همین روایاتی که در مورد اونها هست، یا مثلا در بحث بی گفتن معامله با بعضی از اقوام مکروهه به خاطر همین روایاتی که در مورد بعضی از اقوام وجود داره، مثل ترک ها، کرد ها، دیلم، تعابیری از این قبیل که توی روایات وارد شد. آقای سعد میگه خب این گونه روایات که مثلا به صرف اینکه این از یک قوم خاصی است یک قدحی رو بر او وارد میکنه، این به ظاهر ممکنه با هیچ عموم قرآنی یا اطلاق قرآنی منافاتی نداشته باشه به ظاهر، ولی این با مفاهیم قرآنی، با مفاهیم عمومی اسلامی که قومیت و ملیت رو رنگ و مشخصات اینطوری رو معیاری نمیدونه در روابط انسانی و ان اکرمکم عند الله اتقاکم رو معیار میدونه، که معیار تقواست که یک امر اختیاریه، حالا اینکه یک کسی سفیده، یکی سیاه، یکی ترکه، یکی کرده، اینا دیگه اختیاری نیست، این چیزایی که اختیاری نیست به صورت قهری پیدا شده، اینا رو شارع بهش به عنوان یک معیاری در ارزشیابی افراد نگاه نمی کنه. حالا این روایات بنابر این تفسیر ایشون میفهمن اینا میشه مخالف قرآن، این که ما خالف کتاب فدعوه، اینا رو میگه، یعنی این مفاد با مفاد مفاهیم اسلامی ناسازگاره، که ایشون برای این که بر این فرمایش خودشون یک شاهدی هم ذکر کنه تعبیر فرمود که در اون روایتی که البته روایت مرسله هست بعدن هم بهش اشاره میکنیم، دارد که از امام کاظم علیه السلام حسن ابن جهم نقل میکنه که حضرت فرمودن اذا جاء اکل حدیثان المختلفان فقص هما علا کتاب الله و احادیثنا، اگر دوتا حدیث مختلف به شما رسید اونها رو مقایسه کنید با قرآن و روایات ما، یعنی روایاتی که قطعا از ما صادر شده، سنت قطعیست، فا این اشبه ها اگر شبیه به اونها بود فهو حق و ان لم یشبه ها فهو باطل. آیه صد میگه این که تعبیر کرده شبیه به اونها بود یا شبیه به اونها نبود، شبیه به اونها بود یعنی چی؟ میگه شبیه به اونا بود، یعنی با مزامین اونا سازگار بود، با مفاهیم و ضوابطی که در مفاهیم قرآنی و روایی آمده، در روایات مسلم صادر شده اند و مسلم برای بیان حکم واقع بودن، یعنی در سنت قطعی با اونها هماهنگه. و اون تعبیر که اگر شبیه اونها نبود یعنی با اونا ناهماهنگه. مثلا ما نگاه میکنیم چطور شد خدا مثلا خدا هم نسبت به کردها یا مثلا ترکا یا دیلم ها یک حساسیتی از خودش نشون بده، یا مثلا اهل بیت علیهم السلام یه حساسیت خاصی نشون بدن، که خب این مثلا نمیخوره به ذوق اونها، نمیخوره با مفاهیم قرآنی و روایی. این رو هم آیه 100 به عنوان مؤید آوردن. به هر حال نتیجه ای که از این بحث ما میگیریم در بحث اخبار طرح اینه که جلسه قبلم گفتیم، اگر روایتی صریحاً مخالف آن چیزی باشد که در قرآن وارد شده، تخالف تباینی، یعنی اون چرا که قرآن بیان کرده 100% تخطئه بکنه، این از حجیت قطعاً میفته. و اگر روایتی آن مخاصمن وجه باشه با مفاد قرآنی و در یک قسمت از مفادش اون چرا که قرآن اثبات میکنه نفی کنه، یا اون چرا که قرآن نفی میکنه اثبات کنه، باز در اون قسمت روایت از درجه اعتبار ساقط میشه. و اینی هم که آیه سعد فرمودن بعید نیست، واقعا این یک نکته است که اگر ما یک روایتی داریم که به یک معنا با روح مفاهیم قرآنی ناسازگاره، این نمیتونیم به این شکل این روایت رو به این راحتی بپذیریم ولو به ظاهر مثلا به سند معتبر به دست ما رسیده باشه. البته این نکته را عرض کنم، حالا آیه صد اینجوری فرض کرده که ممکن است یک چیزی با روح مفاهیم قرآنی یا مفاهیم روایی مخالف باشه ولی کن با یک عام یا اطلاق قرآنی مخالف نباشه. معمولا اون چیزی که با روح یا به اصطلاح اهداف مفاهیم قرآنی یا سنت قطعی مخالفه، با یک اطلاق یا عمومی هم مخالفه. یعنی مثلا همین مثالی که عرض کردم، فرض کنید روایاتی که در مورد اکراد و اتراک و دیلم و عجم و اینجور چیزا وارد شده، این روایات با ان اکرمکم عند الله اتقاکم منافات داره. این روایات با روایاتی که مثلا میگه اوفو بالعقود، میخواد طرف عقد هر کی باشه، چه کرد باشه چه ترک باشه، احل الله البیع که میخواد بگه شما با هر کسی بیع کنید حلاله، کرد باشه ترک باشه فرق نمی کنه، یا مثلا مفاهیم مربوط به ازدواج که در اونجا هم تعبیر داره که میثاق غلیظ از شما گرفته شد، یعنی ازدواج یک پیمان مؤکدی است، شما باید پایبند به اون باشید. اینا همه مفاهیمی است که اطلاق داره یا عموم داره، مثل اوفو بالعقود، و شامل همه موارد عقد از جمله عقد با اکراد و اتراک و اینها میشه. بنابراین همین مواردی که ایشون میگه مخالف با روح قرآن یا مخالف با مفاهیم قرآنی است، اینها مخالف با یک عام یا اطلاق قرآنی نیست. چرا اینا مخالف با یک عام یا اطلاق قرآنی است؟ چیزی که مثلا مخالف نباشه با عام یا اطلاق قرآنی و در این حال مخالف باشه با روح قرآن نداریم. ولی نکته ای که تو ذهن های صدره اینه، خوب دقت کنید، اگر اوفو بالعقود مثلا ما میگفتیم عامه، هر عقدی رو میگیره از جمله عقد با اتراک و دیلم و نمیدونم اکراد و عجم و، خب ممکنه کسی بگه همونطوری که بسیاری از فقها گفتن، گفتن خب اون روایت عامه، این روایت گفته است که با مثلا اکراد معامله نکنید، با اتراک معامله نکنید، این میشه خاص. و اون مخالفتی که باعث می شود روایت از درجه اعتبار بیفته، مخالفت عام مخاص مطلقی که می تواند مخصصش باشه نیست. بعد تازه گفتن اصلا مخصصش هم نیست، چون فقهای ما این روایت حمله کردن به بطلان عقل، گفتن این فقط دلالت میکنه بر شراحت، نگفت عقدش باطله، که ازدواج هم همینطور، نگفتن ازدواج با این طوائف باطله، گفتن ازدواج با این طوائف مکروهه. خب این چه منافاتی داره با مثلا آیه‌ای که در مورد ازدواج میثاقا غلیظا تعبیر میکنه؟ خب هم نداره، اون یه میثاق خیلی مؤکدی است، باید پایبند به او بود. در اینجا هم اگر عقدی با یک کردی ترکی بسته شد باید پایبند بود، اما مکروه، اصل عقدش مثلا کراهت داره. آیه صد در واقع شاید برای اینکه به این اشکال پاسخ بده اینجوری بیان میکنه، یعنی که اصلا معیار مخالفت با یک عموم یا اطلاق قرآنی نیست. اینا از این باب که مخالفن ما نمیگیم کنار میذاریم، چون که اینا ممکنه شما بگیم مخصصن، مقیدن، یا اصلا مخصص و مقید هم نیستن، چون اینا مفادشون منافات نداره با وفای به عقد، با حلیت بی، با صحت ازدواج. با مسئله ان اکرمکم عند الله اتقاکم هم، خب خدا فرموده پیش من اتقای شما اکرمه، حالا این چه منافاتی داره که در روابط بین ما با اونها، قومیت اونها دخالت داشته باشه؟ یعنی معلوم نیست که اون روایات مربوط به اکراد و نمیدونم اتراک و دیلم اونها هم مثلا منافاتی با ان اکرمکم عند الله داشته باشه، عند الله اتقاکم داشته باشه. آقای صد میخواد بگه آقا ببینید، این نوع برخورد که ما ملیت و قومیت کسی رو معیار قرار بدیم در نوع تعاملمون با او، ولو با هیچ آیه منافات اونچنانی که موجب سقوطش از حجیت بشه نداشته باشه، این چنین چیزی با روح مفاهیم قرآنی و اسلامی ناسازگاره. این معنیش میشه که آدم ها به خاطر اینکه صرفا از یک قوم خاصی هستن، یک ویژگی مثلا یک حضاضتی یه نقصی درشون بشه، ولو اینکه خیلی آدم عالمیه، ولو اینکه خیلی آدم متقیه، خیلی آدم با ایمانیه، صرفا چون مثلا کرده، چون ترکه، مثلا یک نوع نقصی براش، نقصی شارع حساب بکنه که مثلا در روابط با او بگه آقا معامله با این مکروه، ولی مثلا با فلان آدم فاسقه که از این قوم نیست معامله مکروه نیست. این چیزیست که آیه سعد میگه، میگه این نمیشه این شکلی مسائل رو بررسی کرد. شاید این آیه روایات همین مقصودشونه که آقا بالاخره شما میخواید نسبت به یک حدیثی قضاوت کنید، ببینید با بقیه مفاهیم اسلامی سازگاری داره یا نه. که این بحث بحث با دقیقی و مهمی هم هست که ما تو همه مسائل این بحث رو داریم که آقا مثلا وقتی ما روایاتی داریم راجع به فرض کنید آخر الزمان، راجع به امام زمان از جلال فرجه و شریف، راجع به وضعیت بعد از ظهور امام زمان، که حالا تو این قسمت خیلی ابهام در روایات ما وجود داره، چون مفاهیمی بوده که از آینده داشته خبر میداده، روات نمیدونستن در واقع چی هست، برای همین در نقلش گاهی از اوقات ممکنه کم و زیاد یا مثلا چیزهایی اتفاق افتاده باشه. حالا با قطع نظر از این، بعضی وقتا مفاهیمی است که اون مفاهیم ما نمیتونیم با مفاهیم دیگر اسلامی سازگار کنیم، نمیشه اینطوری. یعنی این وضعیت یه وضعیتی نیست که با مفاهیم اسلامی به این شکل سازگاری پیدا بکنه. خود این مطلب نشون میده که این مطلب نمیتونه به این شکل درست باشه. مثلا این که فرض کنید ما بپذیریم که امام زمان عجل الله فرجه و شریف میاد و احکامی رو بیان میکنه که اصلا تا زمان حضرت بیان نشده، خب این با خاتمیت اسلام ناسازگاره. این نمیشه، معناشونه یک بخشی از چیزایی که انسان به اون نیاز داشته و جز از طریق وحی و علم الهی دستیابی به اونها ممکن نبوده، اینها تا زمان امام زمان باقی مونده و اوست که از طریق علم الهی بیان میکنه. و اگه این باشه خاتم الانبیا او میشه، در حالی که طبق روایات ما و مفاهیم ما او خاتم الانبیا نیست. خاتم الانبیا نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلمه و او خاتم الاوصیاه، مثلا اون تعبیری که در مورد حضرت وارد شده. بنابراین ما نمیتونیم یه روایت رو ولو حالا مثلا به صراحت با یک آیه یا روایتی معارض نباشه، اما با اون چیزی که در قرآن اومده، با در روایات مسلم ما آمده، که مثلا فرض کنید بگیم حضرت میاد و مثلا یک کشتار وسیعی رو به راه میاندازه، مثلا میشه همچی چیز رو پذیرفت که مثلا حضرت میاد هرچی آدم هست از دم تیغ میگذرونه؟ این با سنت الهی، با مفاهیمی که در تاریخ انبیا وارد شده، اینه سازگار نیست. یعنی این نمیشه اینطوری باشه که حضرت، بله بالاخره درگیری هایی پیدا میشه وقتی میخواد حکومت جهانی عدل برقرار بشه، بالاخره مقاومت هایی وجود داره و اون مقاومت ها احیانا درگیری هایی کشتار هایی رو ایجاد میکنه. اما این که مثلا حضرت بیاد و هر کسی رو که یک کمی یک نقصی درش هست گردنش رو بخواد بزنه، خب این خیلی بعید به نظر میرسه که چنین اتفاقی بخواد بیفته. و بعد اگه چنین اتفاقی بیفته، پس اونی که بعدن حضرت رو میکشه چی بوده؟ این در رفته از دست حضرت قائم شده. طبق روایات امام زمان عجل الله فرجه و شریف شهید میشن، کشته میشن توسط کسی که حالا تو برخی روایات داره یک زن ریشدار که حالا مقصود چه بوده خدا میدونه. ولی بالاخره این مفاهیمی که در روایات ما وارد شده، آیه صد میفرمان درسته، ما اینا رو باید با اون مجموعه آموزه های مسلم اسلامی که از متن آیات و روایات قطعی به دست میاد، از متن مفاهیم عقلی مسلم به دست میاد. مثلا یه روایت پس کنید اون آقا چند سال پیش توی حرم حضرت معصومه فرمود، من بعدنم به ایشون تو مدینه گفتم آقا شما هر روایتی که نمیره آدم بخونه، که من داستانش رو بارها عرض کردم که چند وقت منشأ شبهه شدش در قوم و در غیر قوم، چون از طریق رادیو هم پخش شد که مثلا علی ابن ابی طالب علیه السلام یه روز مادرشون فاطمه بنت اسد به ایشون فرمودن که من تو رو خیلی دوست دارم، با اینکه اینقدر بچه کوچکی هستی و کوچکترین بچه من هستی، من خیلی به تو علاقه دارم. مثلا اینطور. بعد علی ابن ابی طالب فرموده باشه شما این حرف رو به من نزن که مثلا تو بچه کوچکی و فلان. مادرش بگه چطور؟ بگه یادت اون وقت که شما دختر بودی، هنوز ازدواج نکرده بودی، یک دختر نوجوان بودی، با دوستاتون رفته بودید به بیابان برای مثلا تفریح، یک شیری به شما حمله کرد. بعد بگه آره چطور؟ دیدی یادت هست یک جوان نیرومندی آمد شما را از دست اون شیر نجات داد؟ بله یادمه. خب اون جوان من بودم. بعد شما یادت گردنبند تو به من دادی؟ میگه بله. بیا اینم گردنبند شما. یعنی علی ابن ابی طالب مثلا 30 سال قبل از اینکه متولد بشه مادر خودش از دست شیر نجات داده، مادرش هم گردنبندش رو به علی ابن ابی طالب داده، بعد علی ابن ابی طالب این گردنبند نگه داشته، بعدن که به دنیا آمده داده به دست مادرش. گفتم بهش آها آدم حسابی، این آدم میره بالا منبر میگه، یکی از معروف ترین منبریای قمه. گفت که شماها با مفاهیم ولایی خیلی آشنایی نداری. گفتم آقا با ما ولایتمون از شما خیلی قوی تره، بعد که پرده بیفته معلوم میشه که کی اهل چیه. ولی هر مزخرفی رو که آدم نمیره بالا منبر بگه. گفت نه این مقامات اینو. گفتم آقا مقامات چه ربطی داره به مسائلی که از نظر عقلی محاله؟ یعنی چی حرف که شما میزنی؟ گفتم اصلا مدرک چیه؟ گفت نمیم کیک خاتون آبادی تو فلان کتابش. گفتم خاتون آبادی که اصلا معلوم نیست از کدام بقچه ای این روایت رو پیدا کرده، تو مدرکه. اینجوره که حالا واقعا هر مطلبی رو آدم میخواد بگه باید با مجموعه مفاهیم قرآنی، مجموعه مفاهیم اسلامی بسنجه، ببینه واقعا اسلام میتونه چنین چیزی رو گفته باشه، سازگاری داره، بعد اون مطلب رو عرض کنه. بنابراین این فرمایش های صد فرمایش دقیقی است، بالاخره یه مطلبی است قابل تأمله و بعید هم نیست که بخشی از این روایات ناظر به این باشه. بله عرض کردم اگر یه مفهومی صریحاً در قرآن آمده و صریحاً یک روایتی خلافش میاد، اون قطعاً اون روایت باطله. ولی محدوده این روایات ما خالف کتاب الله فدعوه فقط اینا نیست، محدوده شامل مفاهیمی که قطعاً از قرآن فهمیده میشه، از روایات قطعی فهمیده میشه، جز مسلمات دین به حساب میاد، جز روح شریعت به تعبیری به حساب میاد، اونا هم در واقع در این دو دایره قرار میگیرن.
جریان عوام رو
جریان بله حضرت فرمود اون تعبدیه، اون بحث دیگه. نه اون ببینیم، نه اون بحث دیگه است، اون بیا اشتباهه، اون عقل که در این جهت نمیتونه قضاوت بکنه. بله عقل، بله نه این ببینید، هر چیزی که عقل نمیتواند اون رو بفهمد و در احکام وارد شده، ما نمیتونیم بگیم این مردوده، چون عقل نمیتونه بفهمه. مثلا فرض کن چرا نماز صبح 2 رکعته، نماز ظهر 4 رکعته، نماز مغرب مثلا 3 رکعته، این عقل نمیتونه بفهمه، چون نمیتونه بفهمه نمیتونه بگه که مس باطله. بله ولی یه چیزایی از عقل میتونه بفهمه و فهمش در اونجا قطعیه، اون معنا نداره اونجا دیگه بگیم آقا خب عقل میگه اجتماع نقیزه محال روایت فرموده جایزه، این روایت رو میذاریم کنار، این روایت دیگه نمیتونیم بگیم، چون که عقل یه چیزای قضاوتهاش قضاوت قطعیه، این معنا نداره که ما مثلا فرض کنیم که یک شخصی، ببینید این که وجود حضرت ما یه بحث دیگه است که این حالا اونو فهمش یه بحث دقیق تره، این که مثلا در برخی روایات وارد شده که آدم به ساق عرش نگاه کرد، مثلا اهل بیت رو دید، بعد گفت این وجودات نورانی کی هستن، خداوند تبارک و تعالی فرمود اینا فرزندان از نسل تو هستن که در آینده میاند و کذا، اینا همه معنادار از در عقلی، البته اینا تمثیله، نه به این معناست که دید مثلا وجود مادی اینها رو دید، این تمثیله، اینا معنا داره. ولیکن این که مثلا علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام، حتی این که علی ابن ابی طالب مثلا به یک معنای، حالا حقیقتی که اون حقیقت رو ما میگیم علی ابن ابی طالب در قوس سعودش به اون رسیده، اون حقیقت منشأ آثاری باشه، باز اون معنا داره تا یه حدی. اما این که حالا علی ابن ابی طالب گردنبند مادرشو بگیره بعد دوباره بعد از اینکه متولد شده به مادرش بده، این دیگه از اون چیزایی است که این عقل به هیچ وقت نمیتونه بپذیره. چه ربطی حلال هم که حضرت فرمودن زیر بار نمیرن خیلی، خب این دلیل نمیشه، اون مطلب اینه، میگه چطور این طرف جرم بیشتری کرده مجازات کمتری داره، خب جرم و مجازات یه امر اعتباری شرعیه، شارع میتونه این اعتبارات رو عوض کنه که اعتباره. بله 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 یعنی
مثلا الان اولی که بعدن میگن اینا که خیلی حرفه
قرآن، خب خود قرآن گفته لذکر مثل عزل انسه، یعنی اونی که خود قرآن گفته، روح قرآن دیگه با خلاف صریح قرآن که نمیشه گفت.
خود قرآن گفته ما چه تحمیلی داریم در قرآن قیام هستیم به اینکه ما مخانم نصبیدیم با روح قرآن با روح اسلامی مثل کنار بذاریم.
آن چون تضمین نداره پس بگیم که ولو مخالف با روح قرآن و اسلام هم باشه باید قبول کرد، اخباری بشیم، یعنی چون مبادا یه کسی سوء استفاده کنه، اخباری ها همینطور فکر کردن دیگه، گفتن آقا اینجوری که شما پیش میرید با محاسبات و عقلی و اینا معلوم نیست چی در میاد بیرون، پس بگیم نه دیگه، حالا چون اینطوریه باید همینی که ظاهر روایات فقط بگیریم. بله خب ما همین الان روی این بحث داریم میکنیم که خود این روایتی که حجت است، یه روایت دیگری که اونم حجت است، میگه چیزی که مخالف با قرآنه این حجت نیست، و بعد ما میگیم معنای مخالفت یکیش همینه، یعنی مخالف با اون چیز اصول مسلمیش که تو قرآن آمده. اینو ما داریم از خود اسلام استفاده میکنیم که ما خودمون نمیبافیم، که همون طوری که اون روایت رو ما استظهار ازش میکنیم که مثلا یه مفادی داره، که مثلا با اکراد معامله نکنید، با نمیدونم اتراک معامله نکنید، این روایت هم که ما خالف کتاب الله فدعوه، این هم روایت دیگه، این هم ما استظهار میکنیم. خب ما خالف کتاب الله کجاش گفته؟ یعنی یک عامی در قرآن آمده، این خلاف اون عمومه. یعنی یه مفادی در قرآن آمده، این دقیقاً به صراحت خلاف اون رو بیان کرده. اون گفته قرآن احل الله البیع، این فرموده لم یحل الله البیع. اینجوری کجای قرآن آیه روایت اینو گفته؟ استظهاره. آیه صد میگه این مخالفتی که در قرآن آمده صرفاً مخالفت با الفاظ قرآن نیست، مخالفت با مفاهیم مسلم قرآنی، مفاهیم مسلم موارد در سنت. درست هم استید؟ این استظهار مستند به روایت، این که محاسبه عقلی نیست خودش. دسته دوم روایاتی که تو بحث تعارض وارد شده، اخبار علاج. در واقع اینها داره راه حل به ما میده. بعد خود این اخبار علاج که اصلا برای ظرف تعارض وارد شده، جالبترین قسمتش اینه که خودشون نوعی تعارض بینشون هست. این خود این اخباری که اومده مشکل تعارض رو حل کنه، خودش هم متعارضه. یه دستشون ظاهرش اینه که آقا وقتی شما دو تا روایت متعارض داشتی، مخیری، میخوای به این عمل کن، میخوای به اون یکی عمل کن، هیچ معیاری برای ترجیح ذکر نمی کن. یه دسته دیگه روایاتش میگه وقتی شما دو تا روایت متعارض پیدا کردی، اصلا توقف کن، یعنی نه به این عمل کن نه به اون عمل کن، نقطه مقابل اون. اون میگه به هر کدوم خواستی عمل کن، این میگه به هیچ کدوم عمل نکن. دسته سوم میگه روایت اگه با هم تعارض داشتن، یه شرایط و خصوصیاتی اگه این داشت بهش عمل کن، به این عمل کن، به اون یکی عمل نکن. یعنی میگه بعضی روایات در موارد تعارض به برخی از روایات متعارض میشه تمسک کرد، اون روایت که ترجیح داره. خود این با هم دیگه تعارض داره، که خب بالاخره در ظرف تعارض ما هر کدوم خواسته میتونیم عمل کنیم، تأخیر، یا اصلا به هیچ کدوم نمیتونیم عمل کنیم، توقف، یا باید ببینیم ویژگی های روایت رو و یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم. خود اینها روایاتشون با همدیگه تعارض داره، به همین دلیل ما باید جدا جدا بحث کنیم. یه بار اخبار تأخیر رو بحث میکنن آیون، یه بار اخبار ترجیح رو، یه بار اخبار توقف و ارجاع رو، که انشالله این بحث برای جلسه آینده، همونطور که در جلسه گذشته عرض کردم، من انشالله مشرف میشم امشب برای مدینه اگر خدا بخواد، و انشالله سه هفته این درس های ما تعطیله، بعد از سه هفته انشالله من خدمت دوستان خواهم بود. قاعدتا جلسه بعدی ما میشه دهم آذر ماه انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.